4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دو سرباز ارتش ترکیه در جنوب شرقی آن کشور کشته شدند. آمریکا میگوید از ملغا شدن گفتگوها بین هند و پاکستان ناراضی است. با آغاز کار بازار سهام آسیا، شاخص سهام چین سقوط کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. بنابر گزارش ها دو سرباز ترکیه در پی برخورد خودروی حاملان ها با مواد منفجری که در جاده کار گذاشته شده بود کشته شدند. در پی این اتفاق که در جنوب شرقی ترکیه رخ داد، سه تن نیز مجروح شدند. این انفجار در استان حکاری رخ داده است. دولت ترکیه بیش از 400 حمله هوایی علیه مواضع حزب کارگران کردستان PKK انجام داده است. این حملات در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق صورت گرفتند. گفته شده است این حملات در واکنش به کشته شدن افراد پلیس و سربازان انجام شده است. آمریکا میگوید از ملغا شدن گفتگوهایی که قرار بود بین مشاوران امنیتی هند و پاکستان برگزار شود ناراضی است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت واشنگتن هند و پاکستان را ترغیب میکند که گفتگوهای رسمی دیپلماتیک را خیلی زود از سر بگیرند. گفتگوهای بین هند و پاکستان که قرار بود روزهای اول و دوم شهریور در دهلی نو برگزار شود، به دلیل عدم توافق درباره محورهای گفتگو ملغا شد. طی هفته‌های گذشته دو کشور بارها یکدیگر را در شکست برنامه مذاکرات مقصر شناخته بودند. وزیر خارجه هند گفته بود که اگر مقام پاکستان با جدایی طلبان کشمیر که تحت حاکمیت هند است دیدار کند، گفتگوها برگزار نخواهد شد. وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرد که این منطقی نیست که از این پس هند به صورت یک جانبه تصمیم بگیرد که سایر مسائل پس از آن که درباره تروریسم صحبت شد و به نتیجه رسید مطرح شود. امروز با آغاز کار بازار سهام آسیا، شاخص سهام چین حدود 7% سقوط کرد. این سقوط در حالی گزارش شده که دولت چین مجوز استفاده از صندوق بازنشستگی دولتی را در سهام قرار داده بود. این میزان سقوط در 8 سال اخیر بی سابقه بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد که سرمایه گذاران کوچکتر در چین در پی سقوط ارزش سهام به شدت زیان دیدند و برنامه های دولت کمونیست چین برای اعمال اصلاحات در صنعت را تحت شعاع قرار داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، قیمت نفت و سایر مواد خام نیز با توجه به پیشبینی‌ها درباره تقاضای کمتر از چین و سایر واردکننده های اصلی رو به کاهش است. وزیر دفاع ایران میگوید که در چارچوب قرارداد جدید روسیه تا پایان سال جاری میلادی سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار خواهد داد. اما گزارش‌ها حاکی‌ست که ایران نه S-300 که آنتی 2500 را از روسیه دریافت خواهد کرد. تهران پیشتر تأکید میکرد که تمایلی به دریافت آنتی 2500 به جای S-300 ندارد. آنا رایسکایا.
به گزارش فارس، حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، با حضور در برنامه نگاهی که تلویزیون جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤال درباره S-300 گفت که قرارداد تکمیلی به قرارداد قبلی با روسیه اضافه خواهد شد و طبق این قرارداد روسیه سامانه‌های S-300 را که به گفته وی بخش‌های کنترلی آن به روس شده تا پایان سال 2015 به ایران تحویل خواهد داد. این در حالی است که خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک منبع آگاه نوشت که روسیه و ایران قرارداد کاملا جدید امضا خواهند کرد که نوع سامانه‌ها، قیمت و شرایط تحویل آن به کل به قرارداد پیشین متفاوت است. این منبع نزدیک به مذاکرات که هویتش فاش نشده به اینترفاکس گفت که بر اساس قرارداد جدید ایران از روسیه نه S-300 BMU-1 که پیشتر خواسته بود اما تولید آن متوقف شده که S-300 B4 یا همان آنتی 2500 دریافت خواهد کرد. وی همچنین گفت که در ابتدا قرار بود 3 سیستم به ایران تحویل داده شود، اما تهران خواست که این تعداد به 4 فروند افزایش یابد. او افزود که ارزش این قرارداد کمتر از قرارداد پیشین نخواهد بود. به گزارش اینترفاکس، طبق قرارداد پیشین ایران باید 5 سامانه S-300 به ارزش حدود 900 میلیون دلار تحویل می گرفت. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، می گوید در حالی که تولید S-300 متوقف شده، گزینه های ایران محدود است.
می توانیم سامانه های دست دو از زرادخانه های داخلی به ایران تحویل دهیم. پیشتر این تجربه را با بلاروس و قزاقستان داشتیم. البته تحویل S-300 به این کشورها عملا رایگان بود. در حالی که در مورد ایران اینطور نیست، احتمالاً S-300 دست دو را به قطعات جدیدی که مثلا در S-400 به کار می رود مجهز می کنند. البته این راه بسیار پرهزینه و زمانبری است، زیرا هر تغییر نیاز است مورد آزمایش قرار گیرد. ساده ترین راه تحویل آنتی 2500 است، اما پس از مخالفت های مکرر تهران چگونه این سامانه ها را میپذیرد؟ پنهانی؟ ظاهر این سامانه ها با هم تفاوتی ندارد.
آنتی 2500 یکی از مدل های خانواده S-300 است که مطابق با نیازهای نیروهای زمینی ساخته و در آن تاکید بیشتری بر دفاع ضد بالیستیک شده و برخلاف S-300 بر خودروی شنیدار نصب می شود. روسیه در پی شکایت ایران به دادگاه بین المللی که همراه با درخواست 4 میلیارد دلار غرامات بابت لغو قرارداد پیشین بود، بارها به تهران پیشنهاد داده به جای S-300 آنتی 2500 تحویل بگیرد. اما اوایل سال جاری میلادی، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، طی سفر به مسکو گفته بود که آنتی 2500 با نیازهای ایران همخوان نیست و تهران تمایل به دریافت این سامانه ها ندارد. در این حال اوایل تیر ماه روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد که آنتی 2500 و نه S-300 موضوع مذاکرات مسکو و تهران است و طرفین به توافق نزدیک شدند. ایگور کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید
سیستم آنتی 2500 с точки зрения своих противоракетных возможностей, да и вообще в целом, как
سامانه‌های پدافندی آنتی 2500 از لحاظ قابلیت‌های ضد موشکی و به کل به عنوان یک سیستم رزمی بروزتر از پیشرفته‌ترین نوع پاتریوت آمریکاست. این سیستم نوع پیشرفته‌تر S-300 PMU-1 است که ایران پیش درخواسته بود و عدم تمایل این کشور نسبت به تحویل این سامانه‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. البته بعید نیست حتی در صورت حصول توافق مثل دوره قبل، مشکلات فنی و سیاسی بار دیگر روسیه را از تحویل این سامانه‌ها باز دارد.
Это то сильное давление, которое начали уже оказывать.
دوشنبه هیئت بلندپایه ایرانی به روسیه سفر خواهد کرد و وزارت خارجه روسیه تایید کرد که مذاکره پیرامون S-300 بخشی از دستور کار این دیدار است. شنبه یک دیپلمات ارشد روس به ریا نوستی گفت که مذاکرات ادامه دارد، اما او امیدوار است که قرارداد جدید با ایران همین روزها امضا شود. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
در ادامه بحث بر سر توافق هسته‌ای، روز گذشته در تهران همایشی برگزار شد که در آن شماری از اعضای تیم مذاکره کننده بار دیگر از توافق هسته‌ای دفاع کردند. از جمله محمد جواد ظریف گفت در مذاکرات هسته‌ای منابع قدرت ایران حفظ شد و توفیق خوبی به دست آمد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه بحث بر سر برنامه اقدام مشترک موسوم به برجام و اینکه آیا برجام باید به تصویب مجلس برسد و یا تأیید شورای عالی امنیت ملی کفایت دارد، روز یکشنبه در تهران در همایشی به نام مذاکرات هسته‌ای و علوم سیاسی در ایران، محمد جواد ظریف، عباس عراقچی، علی اکبر صالحی و مجید تخت روانچی از توافق هسته‌ای دفاع کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از جمله گفت برجام را به عنوان فرصتی برای ایران در منطقه می‌بیند، بنابراین اگر برجام به عنوان فرصت قبول شود، وقت این است که به همسایگان اعتماد دهیم و همسایگان هم به فرصتی دست یافتند تا به ما اعتماد کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم با اشاره به گفته‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت قضیه بتون ریختن در راکتور آب سنگین عراق شاهکار تبلیغاتی آمریکا بود که توانست به فضای روانی ما غلبه کند، در حالی که در جریان بحث بر سر راکتور آب سنگین عراق یک بازی 100% باخته برای آمریکا و 100% برد برای ما بوده است. آقای عراقچی خواستار نگاه به گفته او فرامتنی به دستاوردهای برجام شد و گفت این دستاوردها نیازی به دفاع کردن ندارد. ما باید فرصتهایی را که برجام ایجاد می کند شناسایی و از آنها استفاده کنیم. آقای عراقچی خواستار ترجیح منافع جناحی بر منافع ملی شد و گفت انواع انتقادها را حفظ شده است و جای تأسف دارد که در جاهایی همچون صدا و سیما کسانی مطرح می شوند که مدعی هستند مطلعند، فیزیکدان و یا استراتژیست هستند، اما کاملا خلاف واقع حرف می زنند. از آرش غفوری تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن پرسیدم چه سرنوشتی برای برجام قابل تصور است و چه تأثیری به اسرای جاری میتواند بر سرنوشت برجام داشته باشد.
من فکر میکنم که نظام در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته‌ای رو و در نهایت هم این توافق اگر روالش توی آمریکا هم به تطبیق برنامه پیش بره که اونها هم بپذیرن، حاکمیت ایران خواهد پذیرفت و کلا حاکمیت ایران به مرحله بعد از توافق فکر کنه. این موضوع رو هم رهبری میخواد، هم رئیس جمهور میخواد، هم شورای عالی امنیت ملی میخواد. بحثایی که مطرح میشه توی مجلس از یه منظر مبنای قانونی داره به نظر من، یعنی به نظر من مجلس حق داره این موافقتنامه رو تصویب بکنه، اما مجلس خودش این حق رو پیش از این، یعنی قبل از اینکه این برجام تصویب بشه توی اون ددلاین نهاییش، این رو پذیرفته که این رو حق رو بده به شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی هم که مسئولیت این رو داره که امور دفاعی امنیتی رو تصویب بکنه و بعد از تایید رهبری اینا نهایی بشه، بخاطر این دولت از همین موضوع استفاده کرده، از همین کار مجلس و من اجتماعی که مجلس کرده استفاده کرده برای اینکه بتونه این توجیه رو داشته باشه که این برجام یا هر موافقتنامه اینجوری نباید بره به مجلس تصویب بشه. اما صحبت هایی که مطرح میشه به نظرم بحث هایی است که واکنشی به اون چیزی که در کنگره آمریکا داره مطرح میشه. از یک منظرم کارش ایران نادرست نیست، به هر حال وقتی کنگره آمریکا این بحث رو مطرح میشه ایران هم از این بحث ها داره خوش مطرح.
همزمان روز یکشنبه در تهران اعلام شد که رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون ویژه برجام در مجلس انتخاب شدند و علیرضا زاکانی نماینده تندروی مجلس به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شده است. این کمیسیون که 15 عضو دارد قرار است با بررسی متن برجام نظر خود را به مجلس ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در همایشی دیگر به نام همایش گرامی داشت روز پزشک در تهران از جمله گفت این که پیش از توافق می‌خواستیم غنی‌سازی داشته باشیم و در حال حاضر به آن دست یافتیم نکته مثبتی است. آقای لاریجانی گفت بخش اعظمی از تحریم‌ها نیز در این توافق برداشته می‌شود که همه اینها خوب و مهم است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت باید به وحدت و انسجام ملی توجه و منافع ملی و مصلحت کشور را در اظهار نظرهایمان تأمین کنیم و حرفی نزنیم که بوی اختلاف بدهد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. معاون اجتماعی نیروی انتظامی می‌گوید چندین نفر که بر حضور خود در محل بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران اصرار و سعی در برهم زدن نظم عمومی داشتند به کلانتری هدایت و سپس آزاد شدند. وی در این باره گفته که این افراد تعداد معدودی بودند و شرایط به نحو مطلوب پایان یافته است. خبرگزاری ایرنا که این تجمع را غیرقانونی و فاقد مجوز خوانده تعداد معترضان را حدود 40 نفر اعلام کرده است. ایرنا پیشتر نوشته بود که حدود 10 نفر از افراد معترض بازداشت شدند. 3 آمریکایی و 1 بریتانیایی که روز جمعه یک مرد مسلح را در قطار مسافری پاریس آمستردام دستگیر کردند، نشان عالی فرانسه را دریافت داشتند. 2 نظامی آمریکایی و دوستشان که در تعطیلات به سر می‌بردند، این نشان را از فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دریافت کردند. مرد مسلحی که این افراد او را خلع سلاح کردند، ایوب الخزانی 26 ساله و تبعی مراکش است که با اسلحه در قطار حرکت می‌کرد. رئیس جمهوری اوکراین قرار است امروز در برلین با رهبران فرانسه و آلمان درباره خشونت‌های فزاینده در شرق اوکراین گفتگو کند. پترو پروشنکو، فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل این دیدار را در راستای گفتگوهایشان برای اجرای توافق آتش‌بس مینسک انجام می‌دهند. اوکراین و روسیه یکدیگر را متهم می‌کنند که مسئول خشونت‌های جنوب شرقی اوکراین در شهر ماریوپول هستند. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.